السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجا. خب، شایسته است که در این مجلسی که به مناسبت رحلت شهادت گونه حضرت برقرار شده درباره وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها سخن بگیم. حضرت معصومه سلام الله علیها اسم شریفشون فاطمه است، فاطمه کبرا. مورخین برای حضرت در بین دخترانشون 4 فاطمه ذکر کردن که فاطمه کبرا، فاطمه وسطا، فاطمه صغرا و فاطمه اخرا، که حضرت معصومه سلام الله علیها فاطمه کبراست، یعنی در بین فاطمه ها دختر بزرگتر هست. لقب ایشون رو که حضرت امام رضا علیه السلام گذاشتن معصومه هست و خب این لقب حاکی از مقام بسیار بالا و عصمت ایشون هست که فرمود من زار معصومه به قوم که من زارنی. هر کس معصومه رو در قوم زیارت بکنه مثل این هستش که منو زیارت کرده. مادر ایشون هم حضرت نجمه هست سلام الله علیها و پدر گرامیشون رو هم میدونید که حضرت امام کاظم علیه السلام هست. ایشون در اول ذیقعده 173 هجری به دنیا میان و در سال 200 که امام رضا علیه السلام به دستور مأمون و تحت فشار مأمون مجبور به ترک دیار میکنه از مدینه به خراسان، بعد از گذشت حدود 1 سال خب دلتنگی ها خیلی زیاد میشه، ارتباطات این عزیزان با برادرشون امام رضا علیه السلام خیلی معنوی و عاطفی و شدید بوده. امام رضا علیه السلام نامه می نویسند مخفیانه به دست حضرت معصومه سلام الله علیها می رسه که ایشون مدینه رو ترک کنن به سمت خراسان بیان. مسیری هم که ایشون داشتن مثل مسیر خود امام رضا علیه السلام بوده. خود امام رضا علیه السلام از مدینه میان بصره و از بصره به بغداد میان و بعد به سمت ایران میان و تو مسیرشون به قم میان. حضرت خود حضرت معصومه سلام الله هم همچین مسیری رو داره. در بین راه که تشریف میارن، البته ایشون با 5 از برادراشون میان و تعدادی از برادرزاده های کاروان مفصلی راه میاندازند با اسم برادران ایشون که همراه ایشون بودن، جعفر هست، فضل هست، زید هست، قاسم و هادی و تعدادی از برادرزاده ها و بقیه خدم و حشم همراه ایشون میان. به صابه که میرسن اونجا، چون حاکم خلیفه قاسم وقت مأمون دستور داده بود که شیعیان رو قلع و قمع بکنند، تعداد زیادی از فرزندان موسی بن جعفر به ایران هجرت میکنند و در جاهای مختلف، مکانهای مختلف، از مسیرهای مختلف میان. که خب چون اساساً دولت مسلح بوده، آماده بوده برای مقابله با شیعیان، که هر جا شیعیان رو به خصوص فرزندان موسی بن جعفر رو و شیعیان خالص رو ببینن از بین ببرن، در مسیرهای مختلف اینها رو باشون درگیر می شدن و به شهادت می رسوندن. که شما در نقاط مختلف ایران امامزاده می بینید و بسیاریشون هم به حضرت موسی بن جعفر ختم می شن، چون ایشون حدود نزدیک به 40 فرزند داشتن و اینها پخش می شدن. اینم نقشه الهی بوده که در ایران اینها قبورشون پایگاه‌هایی بشه برای آینده شیعه، که شیعه در اون فضاها رشد بکنه و قبر هر کدوم از اونها یک مرکز قدرت، معنویت، علم، پیشرفت و آبادانی بشه برای ایران اسلامی، که مأموریت بزرگی رو در آینده خدا براش در نظر گرفته. مثلا حضرت احمد ابن موسی که معروف است به شاه چراغ، محمد ابن موسی برادرشون، سید علاءالدین حسین، اینها از مسیر فارس میان که در شیراز درگیر میشن و به شهادت میرسن. علت این که به شاه چراغ معروف است این استش که خب مدت‌ها بعد از شهادت ایشون در روی تپه‌ای یکی از افراد با نفوذ اون منطقه قبری رو میبینه که شبها ازش نور بیرون می اومده. بعد کشف میکنن اون رو به اضافه شجره نامه حضرت رو، از بس نورانی بوده قبر مبارک ایشون، به شاه چراغ معروف هست. از مسیرهای دیگه ما داریم که اینها وارد شدن و خب درگیر می شدن و به شهادت می رسیدن. حضرت معصوم سلام الله علیها وقتی که به صابه می رسن حمله میکنن عوامل حکومت به اینها و تقریبا تمام مردا و بزرگان کاروان حضرت معصومه به شهادت میرسن. حضرت رو بنابر روایتی یا مسموم کردن یا به شدت مریض میشن در صابه و خودشون دستور میدن که چون شیعیان ما در قم هستند منو به قم ببرید. به حال ایشون رو میارن به قم که حدود 23 ربیع الاول بوده در سال 201 هجری و تقریبا دهم دهم در ربیع الثانی ایشون رحلت میکنند، یعنی حدود 17 روز در منزل بزرگ قم موسی بن خزرج زندگی میکنند و بعد هم از دنیا میرند. الحمدلله محل خونه ایشون و محل عبادت ایشون، محل استقرار ایشون که الان حوض علمی است، مدرسه ستیه در قم و در میدان میر هم محل عبادت ایشون بیت النور هست. همه میرند زیارت میکنند. اگه موی قم رفتید میتونید بدون محل عبادت حضرت معصوم سلام الله علیه ها رو و محل اقامتشون رو زیارت بکنید. اسامی مختلفی ایشون داشته که بد نیست بگم، اینا برای اسم گذاری روی دخترها خیلی خوبه: طاهره، حمیده، رشیده، تقیه، مرضیه و رضیه و اخترضا. اینا اسمایی بوده که حضرت رو باش خطاب میکردن و در موقع دفن ایشون موندن که چه کسی باید بیاد ایشون رو دفن بکنه. بالاخره بررسی میکنن، یه پیرمرد متقی رو پیدا میکنن به نام قادر، اونجور که نوشتند که ایشون این کارو انجام بده. اما قبل از اینکه ایشون بیاد و حضرت رو به خاک بسپاره، مردم میبینن دو سوار آمدند و یکیشون وارد قبر میشه، دو سوار نقاب پوش، و دیگری بدن مبارک حضرت رو دست ایشون میده و ایشون رو به خاک میسپارند و میرند. بزرگان چون معتقدن معصوم رو باید معصوم دفن بکنه، معتقد هستن که این دو بزرگوار وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام و آقا امام جواد علیه السلام بودند و این کار رو کردن، که این معقول ترین و منطقی ترین و مشروع ترین تفسیر از شخصیت این دو سوار هست. شخصیت حضرت معصوم سلام الله علیه خیلی بزرگ و برجسته است و به قدری عظمت داره که حضرت صادق علیه السلام، پدر بزرگشون، قبل از اینکه امام کاظم یعنی پدر حضرت معصومه به دنیا بیاد، خبر میده که در آینده در قم دختر من به نام فاطمه دفن خواهد شد و هر کس او رو زیارت بکنه بهش برش واجب میشه. و بعد فرمود که اگر او همه شیعیان من رو شفاعت بکنه، خداوند به شفاعت او همه شیعیان رو به بهشت وارد میکنه. این عظمت حضرت معصوم است. خب قدرت شفاعتی تابع شخصیت یه شخص هستش، یعنی یه شخصی که قدرت، هر مؤمن ها هم میتونن در آخرت، مؤمنین هم میتونن شفاعت بکنن، هر کدوم چند نفر رو، هر کس بسته به سعی وجودی و قدرت وجودی خودش و اینکه چقدر در حیات خودش در رشد و معنویت و هدایت انسان ها سهیم بوده. این سهم هر انسانی در هدایت انسان ها قدرت شفاعتی انسان رو بالا میبره. گاهی وقتا انسان فرزندان خودش رو خوب تربیت میکنه و این تربیت یعنی همون شفاعت کردن، به شفاعت مادر. شفاعت یعنی همراهی، جفت شدن به همراهی این مادر، فرزندان هدایت میشن. اما میبینید که این فرزندان، این مادر ممکنه فرزندی نداشته باشه که بخواد فرزندانش رو هدایت بکنه و رشد بده، اما مثلا این خانم هیچ بچه‌ای هم نداره، اما مثلا معلمه یا دخالت میکنه به شکل‌های مختلف در تربیت انسان‌های زیادی. این همیشه هم بچه‌های او و قدرت شفاعتی این زن رو بالا میبرن. قدرت شفاعتی هر کس یه امر ریاضی است، یه امر بیهوده نیست، یه امر گتره‌ای نیست، یه امر ریاضی است، بسته به تابع شخصیت یه انسان هست که این شخصیت چقدر در هدایت انسان ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم حتی نقش داشته، سهمش چقدر هست در اینکه انسان های دیگه هدایت میشن. ما اگر بخوایم راستی و صدق این روایت امام صادق علیه السلام رو با چشم خودمون ببینیم، همین هست که داریم میبینیم در کنار قبر او هزاران مجتهد و عالم و مرجع تقلید و ده ها هزار طلبه فاضل تربیت شدند و همونطور که حضرت فرمود، علم از قم به همه جای دنیا خواهد رفت و قم رو در روایت داریم برای این قم میگن که مردمش اصحاب امام زمان علیه السلام هستند و در قیام حضرت، در مقدمه قیام و در اصل قیام همراه امام هستند. و در عظمت شهر قم ما روایات متعددی داریم که این عظمت قطعا ناشی از وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها در این شهر مقدس هست. هرچند پیامبر میگه من در شب معراج قم رو دیدم، قم رو به من نشون دادند، و در یک روایت داریم که شهر بسیار زیبایی رو به حضرت نشون دادن، قبه ای رو به جبرئیل. عرض میکنه پیام میفرماد پیامبر که این چی هستش؟ جبرئیل عرض میکنه خدمت حضرت این شهر قم هست که در آینده چنین و چنان خواهد شد. این در موردش صحبت میکنه و در مورد عظمت قم مطالبی رو میفرماد. در نقشه‌ای که خود اهل بیت علیهم السلام داشتن، اصرار داشتن که شهر قم رو خیلی بزرگ، مهم و مقدس بکنن تا در واقع پایگاهی باشه و تربیت انسان‌های بزرگ و برجسته، کمان که ما الان در توی این صده‌های اخیر، چند قرن اخیر می‌بینیم که قم چقدر نقش داشته در تربیت انسان‌های بزرگ، مؤمن، علما، مراجع، اولیای الهی و متخصصین در رشته‌های مختلف علوم اسلامی، در تفسیر، در فقه، در اصول فقه، در فلسفه، در کلام، در عرفان، در ادبیات، در رشته‌های مختلف هزاران هزار دانشمند تربیت کرده قم. و به برکت قم که قلب جهان اسلام هست و در واقع قلب جهان هست، علم، دانش، معنویت، حکمت، معارف اسلامی، معارف قرآنی، معارف اهل بیت علیهم السلام پمپاژ شده به سایر نقاط جهان. الان هم قم همین وضعیت رو داره. در مورد قم ما چند روایت داریم که من بعضیاش رو خدمت شما عرض می کنم. یه صلوات به محضر مقدس بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. روایتی است از امام صادق علیه السلام، می فرماید که ان علی قم ملکن رفرف علیها به جناحی لا یریدها جبارم به سوء الا عذابه الله کذوبل ملح فی فلما. می فرماید که خداوند برای قم فرشته ای رو مأمور کرده که بالش رو بر سر قم گسترده و هیچ ستمگر و جباری قصد بد نسبت به قم نمی کنه مگر اینکه خداوند اون رو مانند آب شدن نمک در طعام، در آب، نمک در آب، اون جبار رو ذوب میکنه. برای همین هم قوم همیشه از یک امنیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده، همه جوره در همه زمانها. باز از خود امام صادق علیه السلام داریم، اذا عمت البلا، اگر که بلا همگانی شد، امنیت در کوفه و اطراف آن و در قوم خواهد بود. این فرمایش امام صادق علیه السلام هست. باز فرمودش که اذا عمت البلدان الفتن فعلیکم بقم و حوالیها و نواهیها فان البلا مدفوع عنها. اگر یه موقعی فتنه همه شهرها رو گرفت، به قم پناه ببرید و اطراف اون روی بیاورید که گرفتاری از قم برطرف شده است، به اونجا پناه ببرید. و روایت دیگری داریم در عظمت شهر قم که اینا همه معلول وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها است. می‌فرماید که ان لله حرما و هو مکه. خداوند حرمی داره که اون مکه هستش. برای رسوله حرما و هو المدینه. رسول خودش هم برای رسول خدا هم حرمی هست که اون مدینه است. ولی امیر المؤمنین حرمن و هو الکوفه. امیر المؤمنین هم حرمی داره که اون هم کوفه هستش. ولنا حرم و هو قم. برای ما بقیه ائمه هم حرمی وجود داره و حرم ما اهل بیت سایر ائمه علیهم السلام قم هست. و ستوت فنوفی ها امرأت من ولدی تسمى فاطمه. در آینده یک خانومی در بچه های من، از فرزندان من در اون دفن میشه به نام فاطمه. منزارها وجبت له الجنه، هر کس که زیارتش بکنه بهش بر او واجبه. بزرگان این حدیث رو که نقل کردن نوشتن که حضرت در حال این حدیث رو فرمودند قال علیه السلام ذلک، این حرف رو زد ولم تهمل به موسی امه، هنوز مادر امام کاظم به حضرت کاظم باردار نشده بود. داره راجع به نوه خودش حرف میزنه در حالی که هنوز فرزندش به دنیا نیومده. روایت خیلی زیاد هستم مورد قوم، من یه روایت هم بخونم از امیرالمومنین علیه السلام. قال علیه السلام رجلون من اهل قوم ید الناس الى الحق، در مورد انقلاب اسلامی ایران هست. یجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تزلهم الرياح لا تزلهم الرياح والعواصف ولا يملون من الحرب ولا يجتمون و على الله يتوكلون والعاقبه للمتقين. زیاده، من احادیثشو در مورد قوم در همین کتاب آشتی با امام زمان فصل سوم آوردم. یه روایت هم نمونه خوندم از امیرالمومنین علیه السلام که فرمود مردی از قوم مردم رو به سوی حق دعوت میکنه و گروهی با او همراه میشن که هم نانند پاره های آهن هستند که بادهای تند آنها را نمیلغزاند، از جنگ خسته نمیشوند و نمیترسند، بر خدا توکل میکنند و عاقبت برای پرهیزکاران است. معلوم هستش که اهل بیت این نوع رفتارشون در مورد قوم و سایر بخشا مثل ایران رفتار خاصی بوده که میخواستن پایه‌گذاری بکنن انقلاب اسلامی رو، که وجود مقدس امام باقر علیه السلام مفصل در مورد انقلاب اسلامی سخن میگه و انقلاب اسلامی مردم ایران، بقیه ائمه هم دارند، خود قرآن هم در مورد خصوصیات ایرانی ها در جای جای چندین جای قرآن ما آیاتی در مورد ایرانی ها و خصوصیت هاشون داریم که قبلا به کرات اینها رو خدمتون عرض کردم. امام باقر علیه السلام هم وقتی که مراحل انقلاب اسلامی ایران رو تشریح میکنند میفرماید که لو ادرکت ذلک لستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر، اگر من انقلاب ایران رو درک بکنم خودم رو برای صاحب این امر یعنی وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام مهیا میکنم. بنابراین شهر قم پایگاه اصلی قیام امام زمان علیه السلام هست. در طول تاریخ به مرور زمان شاگردهای زیادی رو برای قیام امام زمان تربیت کرده، به جای جای نقاط جهان ارسال کرده. شما هر چیزی که شما از دین و علوم دینی و معارف در سطح جهان میبینید توضیح شده به برکت شهر مقدس قم هست و حد نورانیت در اون قابل حساب نیست. یعنی شما اونهایی که یه مختصر نورانیتی تو وجودشون هست میبینن که وقتی که به سمت قم میرن چقدر دلها آرامش پیدا میکنه و وقتی انسان از قم میاد بیرون انگار خاموش میشه و یه نوری رو از دست میده. حتی خود مردم قم هم همینطور هستن، یعنی که در قم ساکن هستن وقتی که از قم بیرون میان احساس میکنن که یک نوری رو فعلا از دست دادن و خاموش شدن. وقتی که وارد شهر قم میشن یک آرامش همراه با بهجت و نورانیت به سراغ انسان میاد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.